بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ششمین فصل در فقه روابط اجتماعی پرداختیم به عدل و ظلم، و به دلیل اینکه مبحث عدل و ظلم مبتنی است بر مباحث فلسفی و تحلیلی بنیادی، ناچار شدیم که به عقب برگردیم و به مبانی نگاهی بیفکنیم و در باب عدل و ظلم و حسن و قبح نظریات موجود رو بررسی کنیم و به یک نظریه برسیم. پس از اون که 12 از نظریات متقدمین و متأخرین و عالم اسلام و غیر عالم اسلام در باب حقیقت حسن و قبح گاهی به تفصیل گاهی به اختصار بررسی کردیم، گفتیم که با ملاحظه نقدها و مناقشاتی که در اونها داشتیم شاید بشود نظریه‌ای را ارائه کرد که اون نظریه متشکل از عناصر و خطوطی است که چند تاش را بحث کردیم. اولین مؤلفه و رکن در این نظریه اون نگاه جمعی در قضایا و ترکیبی در قضایای عقل عملی بود. ما عرض کردیم که هم نظریه وظیفه گرایی هم نظریه غایت گرایی هر دو درسته و باید جامع اون را دید. به عبارت دیگه قضایای حسن و قبح عقلی به دو نوع تقسیم میشه، هم اون قضایایی که حسن را در ذات خود داره با قطع نظر و غض نظر از هر چیز دیگر، از صدق و حسن و الاحسان و حسن و، و هم قضایایی که به نحوی به غایاتی متوجه هست. این یک مسئله بود و گفتیم که تعدادی از این نظریات که مورد مناقشه قرار می گرفتن علتش این بود که روی یکی از اینها تمرکز داشت، ما برای اینکه اونو نقد بکنیم می گفتیم اون چی؟ از اون نمونه می آوردیم نقض می کردیم. مثلا آقای مصباح اینطور بود، یه چیزی متمرکز بود، خب ما یه چیزهای دیگه می آوردیم نقض می کردیم. از اون طرف نظریات دیگری بود که می رفتیم سراغش، می گفتیم که شما به این قصه توجه کردید ولی اونی که آقای مصباح میگه چی؟ با جامع دید ما قائلیم به این که یک تنوعی در این قضایا وجود داره و هیچ کدام را نمیشه نادیده گرفت. این رکن اول. رکن دوم بسیار مهم در این نظریه از حسن و قبح که ما بعید نمیدونیم که روح بسیاری از اندیشه‌های متکلمین و بزرگان ما هم همین بوده، رکن دوم تضاهم این احکام و عناوین عقل عملی بود. این تضاهم بسیار باب واسعی دارد، چه تضاهم در همون عناوین نوع اول، چه تضاهم میان عناوین نوع دوم، چه تضاهم میان دو گروه. این ناسازگاری در مقام عمل و جمع و امتثال که بهش تضاهم گفته میشه، اینم یک باب واسعی بود. و این که تضاهم را باید چگونه حل کرد، با همون دو تا قانون تضاهم. قانون تضاهم که دیگه اینم خودش از چیزای عقلی واضح هست، اینه که دو امر ناسازگار اگر مساوی بودند تخییر، اگر مساوی نبودند اما از این که مقتوع الاهمیه باشه یا محتمل الاهمیه باشه، ترجیح با اون اهمه، چه اهم مقتوع چه اهم محتمل، اون مقدمه. اینم یک رکن دوم در این نظریه بود. نکته سومم این بود که این عناوین حسن و قوم ممکن است در یک جایی به نحو ترکیب انضمامی یا اتحادی اجتماع پیدا بکنند و اجتماع اینها هم قوانینی داره که به بعضی از اونها قبلا اشاره کردیم، اخیرا هم در باب همین مفهوم و اینها اشاره به این ترکیب کردیم، تأکد و ترکیب کردیم. این هم یه قانون اجتماع عناوین و احکامی که بر اون حاکمه، چه اجتماعی به نحو ترکیب انضمامی چه به نحو ترکیب اتحادی، این هم قانون و رکن سوم این نظریه بود. رکن چهارم این نظریه هم این بود که همانطور که در شریعت ما احکام خمسه و پنجگانه داریم، در عقل هم احکام پنجگانه داریم. یعنی اگر کسی اصلا به شریعت هم کار نداشته باشه، عقل خودش رو بخواد در کارها حاکم بکنه، اونجا باز خواهد دید که عقل احکام خمسه داره. بعضی چیزها رو میگه انجام بده قاطع، بعضی به عنوان راجع، همونطور که در ترک هم اینطوره و بعضی هم را آزاد میگذاره که اباحه میشه. یعنی همون احکام خمسه در عقل عملی هم قابل مشاهده است و کاملا مصداق داره. منتها ذهن این بحث چهارم یک مبحث دقیقی را عرض کردیم که بعد در کلمات آقای حائری هم نشین آدرس دادیم، دیدیم اونجا مطرح است. اون بحث دقیق این بود که الزام همیشه باید همراه با وجود یک مفسده باشه. هیچ وقت مصلحت به ماهی مصلحت از مولد الزام نیست، الزام از مصلحت به ماهیه بیرون نمیاد. وقتی پای الزام به میان می آید که پای مفسده در کار باشه، و الزام قابل چی نیست. و همین دلیل هم میگفتیم که این پاسخ این سوال را عرض میکردیم. سوال این بود که گاهی توی مستحبات یه ثوابهای عجیب غریب ذکر شده، ما لا عینان رأت ولا اذنان سمعت ولا خطر علی قلب بشر. خب اینقدر مصلحت تو اینه، چرا واجب نشده؟ گفتیم علتش اینه که وقتی مصلحت به وجود میرسه که در ترکش مفسده باشه. تا مفسده نباشه و ضرری در کار نباشه، الزامی در کار نیست. هرچی بگویید میشه در تأکد استحباب بیاید بالا، ولی وقتی میخواد استحباب به وجود مبدل بشه باید یه مفسده ای و ضرری در کار باشه و الا الزامی در کنه. بله حالا دیگه، حالا اون روز شما نبودید دیگه این به قسمت ها، ولی این از اون بحث های دقیق مهم بود واقعا. و تفاوت بین قاعده وجوب، قاعده حسن جلب منفعت و وجوب دفع ضرر. اونجا میگه وجوب دفع ضرر حتی محتمل، اون اساس، یکی از اساسهای کلام ماست. این تو عقلم اینطوره، مفسده که ببینه میگه واجبه، حرامه، ولی اگه مفسده نباشه، مصلحت خالص باشه، هرچی هم قوی باشه، همون جلب منفعت خوبه. اینم حالا نسبتش هم با اون امر بشه نهی از دون هم یه اشاراتیه که دوبار داشتیم، ولی نه البته این قسمت رو خیلی بس ندادیم. اینم رکن چهارم نظریه بود. رکن پنجم نظریه که اونم بسیار مهم بود این قصه بود که العدل و حسنان از ظلم و قبیحون، آیا قضایای به شرط محمول است یا قضایای به شرط محمول نیست، قضایای مفید یک احکام جدیدی است. اینجا هم گفتیم یک اختلاف جدی میان متفکرین ما هست و ظاهر جمع کثیری از آقایان این است که العدل و حسنان از ظلم و قبیحان قضایای مفید احکام جدید و تأسیسی است، نه قضایای به شرط محمول. در نقطه مقابل نظریه دیگری بود که آقای صدر و جمع دیگری داشتن برای اون شهید سعد نفهم بود. این قضیه به شرط محموله، چیزی ته این قصه نیست. وقتی میگید عدل خوبه، عدل رو تعریف بکنه، عدل وضع و شیفی موضعه است. موضعه یعنی همون چیزی که عقل میگه خوبه، جاش اینه. الیزا اینو چه میدرسن و عرض شود که ما اینجا میگفتیم رکن پنجم عرض ما این بود که این نظریه سوم رو عرض میکردیم و اون این بود که میگفتیم اینه العدل و از ظلم این ناظره به اون گزاره های پایه نیست، بلکه گزاره های پایه عقل عملی به اضافه اون تزاهماته. اون جنبندی بعد از تزاهم میگه این عدل این ظلمه، العدل و حسنان که هیچ استثنایی هم برنمیداره. علتش اینه، علتش اینه که خوبی حسن مثلا صدق یا احسان را میبینه، ولی به اضافه این که حالات دیگری هم ببینه. این صدقی که اگر تحقق پیدا بکنه یک مسئله قتل عام به وجود میاره. خب میگه اینجا راست نگو دیگه، همون صدقی که اقتضای حسن داشت در تزاحم با اونجایی که با یک راست گفتن جهانی فرو میریزه، قتل نفس زکیه انجام میشه، خود بکشدش، میگه نه اینجا نیست. خب اون چه؟ عدل و ظلم عنوانهای ثانوی است، یعنی عنوان ناظر به بعد از اعمال تزاهماته. اینم دلیل اون قصه است که هیچ استثناء بر نمیداره. آقای صدر دیدن استثناء بر نمیداره و هیچ مصداقی هم براش پیدا نمیکنه، اون وقت میگه که یا خیلی کمه یا نیست مثلا چیه. ما میگه این ضرورت به شرط محموله. ما میگیم این به شرط محمول بودنش به خاطر اون اعمال قواعد تزاهم و اهم و مهمه. اینم رکن پنجمی بود که در بحث‌های قبلی بهش اشاره کردیم.
اعمال تزاهمات برای خود کلمه عدل و ظلم صورت گرفته دیگه، یعنی خود عدل تا تزاهماتش رو درد نکرد
کسی. عدل که میگیم وضع و شفی موضعه، یعنی اون موضع نهایی، اونی که در نهایت همه عناوین اعمال شده، این عدله. و الا صدق عدل علل اطلاق نیست. چرا؟ برای اینکه صدق علل اصول چیز خوبیست، عدله، ولی گاهی همین صدق موجب قتل شخصی میشه دیگه. عدل اون حال جنبندی نهایی بعد از تزاهم مقصود در عدله. وضع و شیفی موضعه یعنی اون موضع نهایی، اون داوری نهایی و وضع پایانی بعد از اعمال تزاهمات مقصوده. این هم رکن پنجم. تا اینجا ما پنج قانون در این نظریه عدل حسن و قبر را بیان کردیم. قانون ششم، قانون ششم که این امریست که جزء مرتکزات ماست و مورد قبوله، یعنی در نگاه های غیر مادی لااقل مورد قبوله، حتی در نگاه های مادی هم قابل توجهه، چه روی کرده الهی چه غیر الهی. اون تا در روی کرده الهی این رکن ششمی که عرض میکنیم خیلی واضح و برجسته است و اون اینه که ما نگفتیم که قضایای حسن و قبر اختصاص نداره به اون نوع اول. چرا اینو گفتیم دیگه؟ گفتیم اختصاص به نوع اول نداره که حسن و خوب وصف رفتاری میشه به غض نظر از هر چیز دیگری. صدق اینطوره، صدق راستگویی میگفتیم این حسنه، ولو فرض کنید معادی نباشه، قیامتی نباشه، اصلا یه آدمی بیاد یک آن تو این عالم زنده باشه و تمام بشه، تو همون آن صدق حسنه، ولو هیچ اثری نداشته باشه، هیچ پشوانه هم نداشته باشه، اینقدر پاش محکمه. صدق با کذب فرق داره، این حسنه اون قبیحه. اختزاش اینطوره، ولی هیچ پایه‌ای و گذشته‌ای نباشه، هیچ آینده‌ای هم نباشه، هیچ جزا و پاداشی هم متصور نباشه. او دوست حسن. خب این یه بخش بود که در رکن اول این نظریه اشاره کردیم. یه بخش هم اون قضایایی بود که میگفت که این کاری که داره میکنه او را به اون کمال مطلوب برسونه. این حسنه، این اقدامی که داره میکنه او را به رضوان الهی میرساند یا به اون کمال انسانی میرساند، این حسنه. بعد هم میگفتیم تو اون ارکان بعدی نظریه که اینا گاهی هم با هم یک تقابل و تزاحمی پیدا میکنن، باید اهم و مهم را سنجید. بنابراین ما بر اساس اون رکن اول این نظریه از کسانی نیستیم که حسن و خوب را محدود به اون قسم اول بدانیم، بلکه اون نوع دومم را دخیل در حسن و خوب می دانستیم و در رکن بعدی هم می گفتیم این جنبندی هاش رو باید دید. به هر حال اون رکن دومم که مصالح و مفاسد و کمال و نقص انسان و موجود انسانی، اینام در حسن و خوب ما نقش براش قائل بودیم. اینجاست که در مطلب ششم میگیم که این مصالح و مفاسد حتما در عدل و ظلم نقش دارند، هم در شکل‌گیری قضایای پایه به عنوان بال دوم، هم در اون تزاحمات اینا مؤثرن. خب حالا سوال اینه، این از اون چیزای واضحی است که همم میدانیم. پس مسائل مقدمه اول بیان ما در این رکن ششم اینه که مصالح و مفاسد واقعی که در داوری ما در حسن و خوب و شکل‌گیری عدل و ظلم مؤثرن، هم در پایه این قضایا هم در اون حالات تزاحمی. مقدمه دوم اینه که این مصالح و مفاسد احاطه بر اون به سادگی میسر نیست، به سادگی نمیشود بر همه مصالح و مفاسد احاطه داشت. در روی کرده الهی و تفسیری که از انسان به عنوان موجود مجرد و دارای حیاتی برتر از حیات مادی که روشنه، برای اینکه اصلا این وجود امتدادی داره و امتدادش هم قوانینی داره، ما قوانین هم نمیدونیم، خیلیش نمیدونیم، ولذا بخشی از اون اموری که میتونه در شکل دادن به عدل و ظلم و حسن و خوب مؤثر باشه از تیرس دید ما بیرونه و ممکنه اون تو اون تزاحمات اثر بذاره، دست ما نیست. رویکرد غیر الهی هم اینطوره. حالا شما علم این همه پیش میره، این همه تطور در علمه، خود این تطور چشمگیری که در علوم انسانی و غیر انسانی رخ میده، این نشون دهنده اینه که بالاخره خیلی چیزا نامعلومه. حالا اینشتینش هم باشه، اون میگه آخرش منم عجب، من مقابل بی نهایت مجهولم.
مصلحت مفسده با علم چقدر ارتباط میتونه داشته؟
علوم انسانی و اجتماعی
تشخیص مصلحت رشد علم،
هم جنس گرایی، یکی میگه اصلا اون در کمال فرد مؤثره، یکی میگه مخرب کمال فرده. این نشون میده که چیزای مخفیه. خیلی از این چیزا دیگه، تو همین آزادی هایی که گفته میشه، آزادی های مثلا حجاب، چیزایی از این قبیل. حالا خب بگیم روی کرده الهی هم نه، واقعا این شکل از رفتاری که در مثلا تمدن جدید غربی با همه عظمت و شکوهی که داره پای ریزی شده، برای هزار سال دیگه نسل بشر رو به کجا میبره نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. یه چیزی ممکنه الان خوب بدونیم، ولی اگه هزار سال رو ببینیم بد باشه، ما نمیدونیم. این نکته هیچ کارش نمیشه کرد با حضر منطقی، یعنی احتمال رو مطرح میکنه، نمیگیم قطعی است، بنابراین اگر ما پنج پایه را برای حسن و قوه و عدل و ظلم ریختیم، پایه ششم میگیم که با اون مقدماتی که ریختیم ما برای اینکه داوری نهایی بکنیم بگیم این عدل است، این ظلمه، این حسن، این قبیحه، احتمال وجود یک مصالح و مفاسد نهانی که ما الان نمیدانیم وجود داره و احتمال هم داره که اون تو تزاحمات کم و زیاد بکنه، کارش نمیشه کرد. بلذا این که آدم یه نوعی حالت هم در بحثای فلسفی به سمت یه نوع از سفسطه میره، ریشه داره واقعا، هم در بحثای عقل عملی. خب ما مقابل یه دنیایی از بی پایان از مجهولاتی و گفتیم بر اساس ارکان قبلی نظریه که همه اینا توی یه جمع‌بندی میگه حالا نهایتا این خوبه یا بده، ولی اون خوبی و بدی های گزارای اولیه اون خیلی ساده است. صدق حسن، کذب قبیح، احسان به دیگران خوبه، اساءه بده، احترام بگذار خوبه، توهین بکن بده، اینا همه اینا قضای واضح گزارهای نوع اولی است که میگفتیم. اما اون گزارهای نوع دوم حاصل اون تزاحماته، اون خیلی مهمه و این در گروه مصالح و مفاسده و مصالح و مفاسد یک جهان بی پایانی داره که خیلیش مجهوله، خیلیش مجهوله.
چیکار
باید بکنیم
حالا؟ یعنی
حالا صبر کنید، حالا میگیم، حالا میگیم چیکار باید بکنیم، میگیم بعد راش عرض میکنیم. این هست و این اختصاص به نگاه الهی هم نداره. در نگاه الهی و ماورایی و قدسی طبعا این جهان چون اوسعی از این عالم ماده است، محاسبات غیبی و ماورایی هم اثر میگذاره، اینجا و اونجا هم با هم ربط داره، روی منطق قرآنی اینجا و آنجا هم ربط داره، اثر میگذاره و لذا همون میاد تو جنبندی ها تفاوت ایجاد میکنه.
حسن و
قوه
ذاتی
دیگه
وجود نداره.
آقای عرب وسط کار رسیدی، حالا بر به آخر رو بزنی. ما یک ساله داریم، 12 جلسه داریم اینا رو بحث می‌کنیم، 20 جلسه داریم اینا رو بحث می‌کنیم.
حسن و قوه نسبی میشه در همه چیز،
نسبیه
ولی ذاتی وجود نداره.
حالا میگیم داره یا نداره، نسبی دو معنا داره، یکی در نفس الامر نه نسبی نیست، در متن واقع که ما برش احاطه نداریم اونجا واقعا یه چیزی حسنون از اول عالم من الازل الى الابد، اما در من فهم ما بخش زیادش نسبیه، من نمیتونم به یک قطعیتی برسم مگر برگردیم به وحیه، به وحی برگردیم، اونم با دلالت واضح وحی، وحیی که از خدا میاد، افلا یعلم من خلق، از اونجا که بیاد
بنده خدای بخش از اشعره.
اگر این میگن خیلی دور از اون نیست، ولی یه تفسیرش اینه که این تفسیرش درسته، ولی اون تفسیری که نه، فی نفس الامر ما دو نوع قضایای حسن و خوب داریم، یه قضایای پایه داریم که نه اون همین الان همه ما میفهمیم، همه ما الان اینجا میفهمیم که راستگویی و دروغگویی با هم فرق داره، راستگویی حسنون، دروغگویی قبیحون، همه ما میفهمیم که احترام به دیگران خوب، توهین به دیگران بد، این همه میفهمیم. این نه، این قطعیت داره هم نفس الامرش هم در علم ما. اما وقتی میخواد جمع‌بندی بکنیم اینجا نه، قطعیتش خیلی کمه، واقعش ثابته اما در مقام علم ما خیلی ما دستمون کوتاه است. این غربی ها وقتی که میگه که حجاب آزاد باشه چی باشه، این روی منطق سطحی اونجوری حرف درستیه میگه، ولی چی آزادی او رو میگیریم؟ هرچون میخواد زندگی بکنه. ولی وقت این اون حسن اولیه در اون هست، اما وقتی که تو جنبندی کل مسائل و مفاسد ممکنه ننجور نباشه، اصلا قبیح باشه. ولذا تو اون گزاره های پایه نسبیت نیست، نه در عالم نفس الامر و غالبا در علم ما هم نیست، اما در اون گزاره های نهایی که میخواد تزاهمات رو هم ببینه، اون در نفس الامر که نه مطلق نسبی نیست، اما در عالم علم ما بله با تفاوت دیدگاه ها تفاوت پیدا کنه. واقع البته ثابته، ولی چون احاطه نداره نمیتونه قطعیتی بگه. این البته حالا استثناء به این میزنیم و بعد در تکمیل بحث. خب این تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم آن بود که به دلیل وجود تزاحمات و تعارضات و ناسازگاری هایی که میان این داوری های عقل انسانی پدید می آید مبتنی بر اون مسائل و مفاسد و به دلیل تنوع و تعدد و پیچیدگی در مسائل و مفاسد، داوری نهایی کار سختی است. رو دیدگاه الهی خیلی این امر قویه، رو دیدگاه مادی هم همینطوره. بالاخره بشر در یک مسیر تطور علمی است. خب یه زمانی اصلا همین دموکراسی و آزادی و نمیدونم چی اینا خود بشر هم اصلا قبول نداشت، اصلا نمیدونه یعنی چی. بعد اینا رو پیدا کرد، خب حالا ممکنه بعد یه چیزی دیگه پیدا بکنه، بعد یه چیزی دیگه پیدا بکنه. حالا اونا البته میگن آخر زمان دیگه، اصلا مدلی از این بالاتر نمیشه. حالا به هر حال این آزادی های مثلا در رفتاری، در زن مرد چی کجا و امثال اینها. خب این دشواری این مسیره، به ویژه در نگاه اون الهی و اون منطقی که جهان را فراتر از این عالم طبیعت میدونه و بین اینجا و اون فرا طبیعت هم ربطی قائله. اینجاست که این تزاهمات یه باب واسعی میشه و در خیلی جاها قرآن هم خب به این مسئله توجه میده که شما محیط بر همه اون واقعیات نیستید. این عدم احاطه انسان و ضعف انسان علارغم همه عظمت و قدرتی که داره، این هم در تکوین هم در تشریعه، هم در شناخت این عالم که ضعف دراره زمانی تو همین قبل از این دنیای جدید کل آسمان ها را همینی می دیدن که به یه جوری به چشم میاد در شب. خب حالا اینی که به چشم میاد یه قطره ای در یک جهان بی پایانی است که نمیدونیم چی هست اصلا. اینقدر این بشر پیش رفته، بعدش هم هیچ قابل پیش بینی نیست. تو ما میگیم تو عالم تشریع و قانون هم همینه. بله اگر کسی خدا را قبول ندارد و عالم غیب هم قبول نداره، میگه حالا بالاخره باید یه توافقی بکنیم، نه اینکه ما به حقیقت داریم پی میبریم و اینها، توافقیه. فعلا تو این شرایط ما اینو میفهمیم، اینم عیبی نداره، عقلایی هم هستا. حالا که ما دست ما کوتاه و خرما و نخیل و راهی هم نداریم، میگیم خب توافق میکنیم که لیبرال دموکراسی مبنامون باشه، نمیدونم حجاب رو بذاریم کنار، اون این توافقه. روی عقل عادی مادی هم یه توافقی میکنه، خب انجام میده. ولی همون هم نمیتونه بگه که این حسنان به نحو بد، این قبیان به نحو بد، این اصلا امکان نداره. پس این ناتوانی همونطور که در شناخت تمام طبیعت و هستی وجود داره، در شناخت تمام امر تشریعی و احکام عقل عملی هم وجود داره، تطبیقاتش به این سادگی نیست.
هم نظریه تلاوه متنافض هست من حسین اصفهانی، هم اعتقادیات من و علامه متهم به نسبیت اخلاق شده.
بله،
یعنی این محضور رو برایشون گذاشتن.
بله دیگه، بله. اینم تا اینجا. اما از بله حالا رکن ششم هنوز تمام نشده. تا اینجا حاصل این بحث این است که ما در اون عدل و ظلمی که میگفتیم همون جنبندی است، خیلی دستمون بسته، راحت نمیتونیم حرف بزنیم. بله استثنایی که بر این وارد میشه، این مکمل این رکن ششمه، استثنایی که بر این وارد میشه، یکی اونجاییست که ما با وحی را بپذیریم، وحی قطعی، با دلالات قطعی چیز رو بپذیریم و اون به ما بگه این حسنان این قبیحان. اونجا ما تو اون جنبندی اون حسن رو قبر رو میتوانیم بگیم. اگر اشعری هم این میگه، این میگه، اون وقت خیلی تفسیر موجهیه. نفس الامر تابع اراده شارع خدا نیست. حسن و قبح نهایی نفس الامری یک امر ذاتی است، خدا هم اون را مبنا قرار میده. اما در مقام اثبات خیلی اون کار رسیدن به جنبندی نهایی مشکله و نظر وحی اگر روشن باشه خب این راهنمای مهمه. این یه راهه. یه راه هم اینه که البته در یه مواردی عقل ما هم به تنهایی میتونه با یه قیود و شرایطی جنبندی های نهایی داشته باشه، این نیست که نتواند کلن. ولذا در همین صدق و اینا هم گفته شده دیگه، صدق غیر مضر، یعنی با یه عناوینی میتواند بگه این قضیه نهاییست و چی داره. منتها تو تطبیقش بله جایی که یک اطمینانی داشته باشه میتونه اعتماد بکنه. این نقطه اخیر عرض ماست که انشالله در جلسه بعد اونو میگیم. داریم منتقل میشیم از بحثای فلسفی به بحث فقهی. این حرفای اخیرمون اینطوره که آیا میتوانیم با منطق اصولی و فقهی یه چیزهایی رو بگیم نه این دلیل حجته، میگیم باب بازه، اینجوری نیست که کلن بسته باشه. چجوری؟ این رو دیگه انشالله جلسه بعد توضیح میدیم.